شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
به ایستگاه 19 رادیو فردا خوش آمدید. شامگاه جمعه آخر هفته شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا. در 12 روز از اردیبهشت ماه بهاری صدای ما را از پراگ در اروپای مرکزی میشنوید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در این برنامه تا در اون از جمله بپرسیم که مسئول فرستادن پیامک حجاب به زنان ایرانی کیست. از یک تحلیلگر ارشد در واشنگتن میشنوید که میگه ترامپ باید کارزار فشار حداکثری رو کامل اجرا بکنه. و البته گزارشی داریم درباره چاپلوسی چت جی پی تی. اما ابتدا تازه ترین خبرها رو بشنوید از همکارم رویا کریمی مجد.
من هم درود میفرستم به مخاطبان رادیو فردا. وزارت امور خارجه ایران روز جمعه در بیانیه‌ای تحریم‌های اخیر آمریکا علیه نهادهای دخیل در تجارت نفت و پتروشیمی ایران را محکوم کرد و آن را نشانه بدگمانی واشنگتن به دیپلماسی خواند. این بیانیه تاکید کرد جمهوری اسلامی ضمن تعهد به دیپلماسی و آمادگی برای مذاکره رویکردهای مبتنی بر تهدید و فشار را نمی‌پذیرد. ایران تحریم‌ها را غیرقانونی و مانع روابط تجاری خود دانسته و هشدار داده که تکرار به نوشته این بیانیه شگرت‌های ناموفق به ناکامی منجر خواهد شد. این واکنش پس از آن مطرح شد که عمان روز پنجشنبه از تعویق دور چهارم مذاکرات ایران و آمریکا به دلایل لوجستیکی خبر داد. تمی بروس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اظهار داشت که این مذاکرات هنوز تایید نهایی نشده بوده و انتظار می‌رود دور بعدی به زودی برگزار شود. سازمان دهندگان کاروان دریایی کمک رسانی به غزه اعلام کردند که بامداد جمعه یک کشتی حامل کمک‌های بشردوستانه در آبهای بین‌المللی نزدیک به سواحل مالت هدف حمله پهپادی قرار گرفته است. کشتی کانشسن حامل 12 خدمه و 14 غیرنظامی بود و پس از وقوع انفجار دچار آتش‌سوزی شد که به گفته مقام‌های کشور مالت تحت کنترل قرار گرفته است. ائتلاف ناوگان آزادی که این ماموریت را رهبری می‌کند اسرائیل را مسئول حمله دانسته، هرچند مدرک مستقیمی برای این اتهام ارائه نکرده است. این گروه اعلام کرده که حمله باعث ایجاد شکاف در بدنه کشتی و از کار افتادن سیستم برق آن شده است. این حادثه در حالی رخ داده که ورود کمک‌های بشردوستانه به غزه تقریبا متوقف شده و سازمان صلیب سرخ هشدار داده که بدون اثرگیری ارسال کمک‌ها شرایط انسانی در غزه کاملا فرو خواهد پاشید. اسرائیل تاکنون درباره این حادثه واکنشی نشان نداده است. در آستانه نشست آتی ناتو در لاهه، مارک روته دبیرکل این سازمان پیشنهاد داده است که کشورهای عضو بودجه دفاعی خود را به 3.5% تولید ناخالص داخلی افزایش دهند و 1.5% دیگر را به بخش‌هایی مانند تحقیق و توسعه و خریدهای مشترک نظامی اختصاص دهند. به گزارش رویترز این طرح به منظور پاسخ به درخواست دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای دستیابی به هدف بودجه 5% ارائه شده است. همزمان مجله اشپیگل گزارش داده که دونالد ترامپ تهدید کرده در صورت عدم افزایش بودجه دفاعی از سوی اعضای ناتو ممکن است در اجلاس لاهه شرکت نکند. این هشدار از سوی فرستاده آمریکا به کشورهای عضو ابلاغ شده و تأکید شده که تقسیم عادلانه هزینه‌های دفاعی ضروری است. این پیشنهاد در حالی مطرح شده که ناتو سالهاست برای رسیدن به اختصاص 2% بودجه را دنبال می‌کند، اما تهدیدات روسیه و فشارهای آمریکا برای افزایش هزینه‌ها مذاکرات را شدت بخشیده است. نیروی هوایی اسرائیل صبح جمعه به مواضعی در نزدیکی کاخ ریاست جمهوری سوریه حمله کرد. این حمله ساعتی پس از هشدار اسرائیل به مقامات سوری مبنی بر عدم پیشروی به سمت روستاهای محل سکونت اعضای فرقه دروزی در جنوب سوریه صورت گرفت. در روزهای گذشته گزارش‌های مبنی بر درگیری میان افراد مسلح طرفدار دولت سوریه و جنگجویانی متعلق به فرقه اقلیت دروزی در نزدیکی پایتخت شهر دمشق منتشر شده است. این درگیری‌ها ده‌ها کشته یا زخمی بر جای گذاشته. حمله اوایل روز جمعه دومین حمله اسرائیل در این هفته به سوریه بود. روز پنجشنبه شیخ حکمت الحجری رهبر معنوی دروزی‌های سوریه به شدت از دولت سوریه به دلیل آنچه که آن را حمله نسل‌کشی علیه دروزی‌ها خواند انتقاد کرد. وزیر خارجه آمریکا میگوید اگر جمهوری اسلامی به دنبال یک برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای غیر نظامی است، راه مشخص آن ساخت نیروگاه و واردات اورانیوم غنی شده برای سوخت این نیروگاه است. وزیر امور خارجه ایالات متحده در این حال افزود میزان غنی سازی مثلا در حدود 3.6% در از چندان مهم نیست، چون اگر کشوری توانایی فنی غنی سازی در این سطح را داشته باشد، از نظر فنی قادر خواهد بود آن را به سطح مورد نیاز برای سلاح نیز برساند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو می شنیدید از همکارم رویا کریمی مجد و خبرهای بیشتر رو می تونید در وبسایت ما با آدرس radiofarda.com بخونید.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
از اصفهان تا تهران، از شیراز تا رشت، حالا زنان بیشتری در ایران پیامک یا اسمسی دریافت می کنن که در اون به آنها گفته میشه که بدون رعایت پوشش قانونی در سطح شهر حضور داشتند و باید نسبت به رعایت قانون اصلاح پوشش خود اقدام بکنند. ارجبی منصور حسینی یگانه، روزنامه نگار و فعال حقوق زنان در لندن رو درباره چرایی این اتفاق و مسئول اون بشنوید.
برای اداره هر وضعیتی دو تا شرط لازمه. اول اینکه واقعیت پذیرفته بشه، دوم اینکه به لحاظ عملی بتونن با اون روبرو بشن. چیزی که به نظر میرسه این هستش که در جمهوری اسلامی، چه اون بخش ایدئولوژیکش که باور به مسئله حجاب اجباری داره و چه اون بخشی که حالا بالاخره حتی به ظاهر هم که شده طرفدار آزادی پوشش هست، هر دو به این باور رسیدن که دیگه مسئله حجاب نمیتونه یک مسئله اجباری باشه. به این باور رسیدن که وضعیت زنان بر نمیگرده به قبل از داستان زن زندگی آزادی و نمیشه که این زنها رو به عقب برگردون. به همین خاطر این یک واقعیت پذیرفته شده هست در جامعه از طرف هر دو طرف. اما وقتی به مرحله عمل میرسیم، ما میبینیم که یه بخش ایدئولوژیک داریم که اونها فکر میکنن که خیلی خوب، اگر از این حرفشون کنار بیان و کوتاه بیان و بگن که حالا پوشش اختیاری باشه، ممکنه بسیاری از چیزهای دیگر رو هم از دست بدن. یعنی همون حرفی که هم من میزنم هم بسیاری از فعالان زن میزنن که این یک دیوار اوله و سد اوله و این تنها چیزی نیست که زنها ازش محروم هستن در جمهوری اسلامی. اون بخش ایدئولوژیک فکر میکنه اگر این از بین بره، پشت سرش این دیوارهای دیگه هم فرو میریزه. اون بخشی هم که ایدئولوژیک نیست، اونقدر جرأت و توانایی نداره که بتونه جلوی یک چنین مسئله بیست جلوی حاکمیت و اجازه نده چنین اتفاقی بیفته.
یعنی شما معتقدید جرأت اون بخشی که مثلا این اقدام به ارسال پیامک ها میکنه، که حالا به نظر میاد که ستاد امر به معروف است، یعنی به نظر شما قدرت اون بخش از قدرت دولت حاکم در ایران الان بیشتره؟
بله، من نتیجه اون چیزی که میخواستم بگم این بود که نتیجهش میشه همین اتفاق مسخری که شما الان بهش اشاره کردید و افتاده. رئیس روابط عمومی ریاست جمهوری گفته اصلا نه دست ما هست، نه راجع به این از ما بپرسید، نه دولت میتونه کاری بکنه. یعنی دولت اعتراف میکنه که حتی از این که بتونه جلوی فرستاده شدن یک پیامک رو بگیره معذوره و ناتوانه، و این نشان از ناتوانی دولت در این امر داره. ببینید مسئله حجاب اجباری همون چیزی هستش که همون موقعی هم که برای این دولت جدید یک عده‌ای تبلیغات میکردن و یک بخششون روی این ایستاده بودن که دولت پزشکیان دولتی هست که میتونه مسئله حجاب رو حل بکنه، خیلی ها میگفتن که مسئله حجاب مسئله ای نیست که به دولت ها ربط داشته باشه، مسئله حکومتیه. همین الانش هم ستاد امر به معروف و نهی از منکر رسما داره جداگانه کارش رو انجام میده. ما پیش از این خبرهایی داشتیم که پزشکیان رفته بوده پیش رهبر جمهوری اسلامی و گفته بوده من اجرا نمی‌کنم این قانون رو، هر کسی میخواد اجرا کنه. خب و بعد الان هر کسی میخواد داره اجرا میکنه، ستاد امر به معروف داره اجرا میکنه، دولت دو سه بار تلویحاً و امروز دیگه به طور مشخص گفته که ما دست ما نیست، این پیامک ها داره ارسال میشه و ستاد امر به معروف و نهی از منکر هم از هسته سخت حکومت پشتیبانی داره، هسته سخت حکومت که تفکر علی خامنه‌ای پشتش داره ازش حمایت میکنه. و علی خامنه‌ای هم وقتی که صراحتاً مسئله حجاب رو حرام شرعی و سیاسی دونسته و بعد از اون ما دیگه هیچ وقت هیچ حرفی نشنیدیم از ایشون که بخواد این مسئله رو ببره زیر سوال یا ازش کوتاه بیاد، مسلماً پشت این هسته سخت نیسته.
اما خانم حسینی تا کجا میتونه این داستان ادامه پیدا بکنه؟ شما اشاره کردید الان جامعه شکل دیگری با داستان برخورد میکنه. عکسی امروز در فضای مجازی دست به دست میشه، دختر جوانی است روی نیمکتی نشسته و یک روحانی با عمامه در کنار رو و هر کدوم دارن کار خودشونو میکنن، کاری به کار همدیگر ندارن. یعنی در سطح جامعه داره اتفاق دیگری میفته.
مسئله ای که وجود داره این هستش که ما باید اینو در نظر بگیریم که امروز هر یک زنی که با پوشش اختیاری به خیابان ها میاد، معنیش به هیچ عنوانی نیست که گشایشی در سطح کشور به وجود اومده. معنیش فقط شجاعت این زنانه. الان تمام این اس ام اس هایی که برای زن ها میره، جریمه هایی که برای اینها در نظر گرفته میشه، خدماتی که در مکان هایی به اینها داده نمیشه، اینها همه محدودیتی هست که برای زن ها داره به وجود میاد و دارن به وجود میارن. تنها اتفاقی که تا پیش از این افتاده بود این بود که میگفتن گشت‌های ارشاد رو جمع‌آوری کردن که خبرهایی که میرسه، خبرهای مردمی، گزارش‌های مردمی نشان از این داره که گشت‌های ارشاد هم دوباره در خیابان‌ها هستن و تذکرات داره داده میشه. حالا شاید به اون شکل سابق نبوده، اما منظور این هستش که ماموران تذکر به حجاب هستن. حالا شما میفرمایید چه اتفاقی میفته؟ این اتفاق از نظر بنده تحلیل من این هست که جلو میره، که مبارزه زنان ادامه داره و حکومت هم دست از این جنگیدن با زنان بر نمی‌داره. واقعیت این هستش که اگر حکومت واقعاً قصد داشته باشه که در این راستا دست از جنگ علیه زنان برداره و کاری بکنه که به هر حال زنان هم به خواستشون نزدیک بشن، راهش این نیستش که ما دائم بیایم بگیم که در خیابان زنها بدون حجاب هستن، زنها دارن کار خودشون رو میکنن، چون این کار خودشون رو کردن برای زنها هزینه داره. راهش این هستش که قانون مجازات اسلامی و قانون حجاب و عفاف اینها لغو بشه، یعنی به لحاظ قانونی نشه زنانی رو که پوشش اختیاری دارن اینها را به لحاظ قانونی تحت تعقیب قرار داد. در حال حاضر یک چنین چیزی نیست. تک تک این اس ام اس هایی که داره برای زنان میره برای اینها علاوه بر اینکه بار حقوقی داره، بار روانی داره و تحقیریه که داره به زنان تحمیل میشه و جلوی این ماجرا فقط وقتی گرفته میشه که از طریق قانونی ما قانونی نداشته باشیم، وگرنه تا وقتی که قانون هست اگر دولت همون قانون رو اجرا نکنه کسان دیگری و نهادهای دیگری هستن که اون قانون رو اجرا میکنن، مثل همین الان.
منصوره حسینی یگانه فعال حقوق زنان در لندن بود. شما هم میتونید به ما بگید در این باره چه فکر میکنید؟ @فرداگرام در تلگرام شناسه ماست.
هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
همزمان با وقفه‌ای که در دیدارهای هفتگی بین مذاکره کنندگان ارشد ایران و آمریکا پدید آمده، تحلیل‌ها و گزارش‌های در مورد مخالفان این مذاکرات و همچنین برخی محورهای توافق احتمالی بین دو کشور منتشر شده. برگردان خلاصه ای از دو گزارش تازه خبرگزاری‌های رویترز و اسوسییتد پرس در این باره را از مهرداد میردامادی بشنوید.
گزارش اسوسییتد پرس با یک یادآوری تاریخی آغاز می‌شود. نمایندگان آمریکا و ایران یک دهه پیش برای رسیدن به یک توافق هسته‌ای دیدار کردند، اما در آن زمان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به شدت علیه توافق در حال شکل‌گیری موضع‌گیری کرد. آن زمان دولت باراک اوباما بر سر کار بود، اما اکنون در زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ، در حالی که نمایندگان تهران و واشنگتن برای رسیدن به یک توافق جدید گفتگو می‌کنند، نخست وزیر اسرائیل مجبور به سکوت شده است. بنیامین نتانیاهو ایران دارای سلاح هسته‌ای را تهدیدی برای بقای کشورش می‌داند و به همان اندازه از هر گونه توافق جدید آمریکا با دشمن دیرینه‌اش که ممکن است با معیارهای او مطابقت نداشته باشد نگران است. با این همه همزمان با حضور دونالد ترامپ در کاخ سفید، دست و پای بنیامین نتانیاهو به گزارش آسوشیتد پرس بسته است. یوئل گوزانسکی، کارشناس مسائل ایران در مؤسسه مطالعات امنیت ملی، یک اندیشکده مستقر در تل‌آویو، میگوید نتانیاهو نمیتواند کاری انجام دهد که خلاف میل دونالد ترامپ باشد. او فلج شده است. نخست وزیر اسرائیل در تلاش‌های اخیر خود نتوانست دونالد ترامپ را ترغیب کند که حمله به تأسیسات هسته ایران را در اولویت قرار دهد. با در جریان بودن مذاکره ایالات متحده با ایران، اسرائیل به تنهایی مشروعیت چندانی برای پیگیری یک گزینه نظامی در اختیار ندارد. ایتان گیلبوا، کارشناس روابط ایالات متحده و اسرائیل در دانشگاه بار ایلان در نزدیکی تل‌آویو، به آسوشیتد پرس گفته است نتانیاهو در تله افتاده. او روی بهبود موقعیت اسرائیل نسبت به ایران تحت رهبری دونالد ترامپ حساب باز کرده بود. در عمل این حساب او برعکس شده است. بنیامین نتانیاهو این هفته در سخنانی در اورشلیم اظهار داشت که شرایط خود را برای رسیدن به یک توافق با دونالد ترامپ در میان گذاشته است. او توضیح داد که این توافق باید تمام زیرساخت‌های برنامه هسته‌ای ایران را برچیده و به دنبال آن باشد تا از توسعه موشک‌های بالستیک قادر به حمل بمب از سوی ایران جلوگیری کند. به گزارش آسوشیتد پرس، نخست وزیر اسرائیل گفته است که از یک توافق دیپلماتیک سختگیرانه مشابه توافق با لیبی در سال 2003 برای نابودی تأسیسات هسته‌ای و اجازه دسترسی بدون محدودیت بازرسان حمایت می‌کند. در همین حال خبرگزاری رویترز در گزارشی مدعی شده است که جزئیات پیشتر منتشر نشده ای را در مورد مذاکرات جاری بین آمریکا و ایران ارائه می‌دهد که البته نه وزارت امور خارجه آمریکا و نه تهران حاضر به اظهار نظر در مورد آن نشدند. به گفته منابع رویترز چارچوب اولیه مذاکرات هسته اصلی برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام است. با این همه مدت اعتبار توافق تا 25 سال افزایش می‌یابد. راستی آزمایی تشدید می‌شود و زمان‌بندی‌های به اصطلاح غروب در برجام یا همان انقضاء محدودیت‌های هسته ایران گسترش می‌یابد. اما برنامه هسته ایران به طور کامل برچیده نمی‌شود. به گفته منابع رویترز بر اساس شرایط مورد توافق ایران حجم ذخایر و انواع سانتریفیوژها را محدود می کند و ذخایر اورانیوم 60% خود را تحت نظارت بی سابقه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رقیق کرده یا صادر یا آنها را پلمب می کند. همه اینها در ازای لغو قابل توجه تحریم است. به گزارش آسوشیتد پرس، بنیامین نتانیاهو برای یافتن هر عضو حزب جمهوری خواه که مایل باشد به طور علنی با دونالد ترامپ در زمینه توافق هسته‌ای با ایران مقابله کند، تلاش خواهد کرد. اما به گفته کارشناس روابط ایالات متحده و اسرائیل، ایتان گیلبوا، نتانیاهو خود در صورت قطعی شدن یک توافق برای انتقاد از آن با مشکل سیاسی مواجه خواهد شد. اما تا آن زمان، به گفته این کارشناس روابط ایالات متحده و اسرائیل به آسوشیتد پرس، بهترین امید نتانیاهو این است که مذاکرات ایران و آمریکا شکست بخورد. این امر برای نخست وزیر اسرائیل بهترین سناریو خواهد بود.
مهداد میردامادی گزارش میداد. همونطور که در این گزارش هم شنیدید، درباره ابعاد این روند دیپلماتیک و فرصت‌ها و تهدیدها رویکردهای متفاوتی در واشنگتن مطرحه. از اون جمله مایکل سینگ، مدیر عامل انستیتوی واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک، در گفتگویی که با او داشتم میگه دولت ترامپ باید رویکرد سختگیرانه‌تری در قبال ایران داشته باشه تا بتونه به نتیجه مطلوب خود در مذاکرات دست پیدا کنه. دعوت میکنم در دقایق پیش رو شنونده این گفتگو باشید.
من فکر میکنم یک پارادوکس واقعی در قلب سیاست ایالات متحده وجود دارد و آن این است که به نظر میرسد ترامپ خواهان یک توافق سریع است، اما به نظرم فشار زیادی نیز بر او وجود دارد تا به یک توافق سفت و سخت، توافقی که بهتر از برجام باشد، دست یابد. به خصوص به این دلیل که او بود که از برجام خارج شد و رسیدن به چیزی که هم سریع و هم جدی باشد یک کار دیپلماتیک واقعا چالش برانگیز است که فکر می‌کنم غیر ممکن نیست، اما واقعا به یک استراتژی بسیار دقیق نیاز دارد. و آنچه تاکنون دیده‌ایم این است که این دولتی است که اختلافات واقعی در داخل آن بر سر این که سیاست ما در قبال ایران دقیقاً چگونه باید باشد وجود دارد. چه چیزی باید از ایرانی‌ها بخواهیم، حتی فراتر از مسئله هسته‌ای، این که چگونه باید با ایران برخورد کنیم و چگونه این مسائل باید بخشی از مذاکرات باشند. و بنابراین این چالش برای دولت ترامپ است که اگر آنها خواهان توافقی هستند که هم سریع باشد و هم بتوانند به طور معتبری آن را سفت و سخت‌تر از آنچه رئیس جمهور اوباما توانست با برجام به دست آورد ارائه دهند، واقعا مستلزم آن است که همه این فشارهای مختلف را کنار هم قرار دهند. فشار نظامی بدیهی است که اسرائیلی‌ها تا حد زیادی در حال اعمال آن هستند. فشار دیپلماتیک در قبال اسنپ‌بک یا ماشه که مستلزم همراهی اروپایی
هاست.
آنها به نوعی دارن این کار رو انجام میدن، اینطور نیست؟ منظورم سطوح مختلف فشاره.
Not at all. I think what we see is that the threat of an Israeli strike.
به هیچ وجه تهدید حمله اسرائیل قطعاً بر این مذاکرات سایه افکنده است و این به ایران فشار وارد خواهد کرد، زیرا فکر می‌کنم ایرانی‌ها درک خواهند کرد که اگر نتوانند با ترامپ به توافق برسند، به احتمال زیاد خود را در یک رویارویی نظامی با اسرائیل خواهند یافت. با این حال، به نظر من این یک سوال بی‌پاسخ است که آیا ایرانی‌ها معتقدند که اسرائیل تهدیدی جدی برای آمال هسته‌ای آنها محسوب می‌شود یا خیر. چیزی که ما نمی‌بینیم هماهنگی نزدیک بین ایالات متحده و اروپا است. به خاطر داشته باشید که این اروپایی‌ها هستند که می‌توانند مکانیزم ماشه را اجرا کنند، نه ایالات متحده. چیزی که ما نمی‌بینیم اعمال فشار حداکثری واقعی مانند دوره اول ترامپ است.
اما آقای سینگ، روزی نیست که دولت ایالات متحده مجموعه از تحریم‌های جدید رو اعلام نکنه یا نام‌ها و شرکت‌هایی رو به فهرست تحریم‌ها اضافه نکنه.
بله، و ما این را در دولت بایدن نیز دیدیم، اما اطلاعیه‌ها و بیانیه‌های مطبوعاتی وزارت خزانه داری باعث توقف صادرات نفت نمی‌شود و این واقعیت است. در دوره اول ترامپ مقاماتی داشتیم که تنها وظیفه‌شان این بود که هر روز به نوعی تلاش کنند تا جلوی ارسال نفت ایران و بازگرداندن پول به ایران را بگیرند، اما امروز چنین چیزی نمی‌بینیم. ما آن نوع انرژی و تمرکزی را که رئیس جمهور ترامپ در دوره اول خود برای اعمال فشار اقتصادی بر ایران داشت نمی‌بینیم. نگرانی من این است که ایرانی‌ها به ایالات متحده نگاه کنند و بگویند ببینید، رئیس جمهور ترامپ به دنبال یک پیروزی سریع دیپلماتیک است. او در مورد روسیه و اوکراین به چنین پیروزی نرسیده است. اگر او مایل به پذیرش توافق مد نظر ما باشد، می توانیم به او یک پیروزی بدهیم. اگر رئیس جمهور ترامپ می خواهد بر این موضوع غلبه کند و واقعا ایرانی ها را مجبور به پذیرش نوعی توافقی کند که نمی خواهند، این امر مستلزم مذاکرات بسیار سختی خواهد بود.
آیا فکر نمی کنید این کار باید قبل از این که ایالات متحده برای مذاکره با ایران پای میز بره انجام می شد؟ چون همزمان با صحبت کردن با ایران، اعمال اون نوع فشار حد اکثری مد نظر شما میتونه بر روند مذاکرات تأثیر بگذاره؟
البته، اما این مذاکرات را به نفع ایالات متحده تحت تأثیر قرار میدهد. منظورم این است که ایرانی ها میگویند که ما قرار نیست تحت فشار مذاکره کنیم، اما البته بارها در گذشته آنها تحت فشار مذاکره کردند. اصلا چرا مذاکره میکنن؟ برای این است که از فشار خلاص شوند. درست است؟ بنابراین اگر فشاری نباشد، دلیلی برای مذاکره با ایران وجود ندارد. بنابراین فکر میکنم باید پیامهایی را که ایرانی ها میدهند نادیده بگیرید، که البته پیامهای تاکتیکی هستند که برای جلوگیری از اعمال آن نوع فشار توسط ایالات متحده طراحی شدند. ایرانی ها از یک طرف سعی میکنند مذاکره کنندگان ما را سر میز مذاکره مجذوب خود کنند. آنها میگویند ببینید، ما میخواهیم معامله کنیم، شما میخواهید معامله کنید. این تندروهای ما در داخل و تندروهای شما در داخل هستند که مانع این امر میشوند. اما سپس از این نوع رجزخوانی ها در ملأ عام نیز استفاده میکنند تا بگویند میدانید، اگر شما فشار بیاورید ما کنار میکشیم. ایرانی ها مذاکره کنندگان خوبی هستند. خلاصه ماجرا همین است. اما ما نیز باید به همان اندازه، اگر نگوییم بیشتر، روی کرده محکم و سخت داشته باشیم.
شما به توافق سفت و سخت‌تر اشاره کردید. این توافق چه مشخصه‌ای باید داشته باشه؟ آیا برچیدن همه برنامه به شکلی که اسرائیل می‌خواد، یا مثلا روش‌های راستی آزمایی سختگیرانه‌تر؟
Look, I think my view is the only kind of deal we should be willing to reach with Iran is a deal that.
من فکر می‌کنم که تنها نوع توافقی که باید مایل به دستیابی به آن با ایران باشیم، توافقی است که مستلزم برچیدن کامل برنامه هسته‌ای ایران باشد. پاسخ ایران این خواهد بود که این خیلی رادیکال است و این خواسته زیادی است. اما واقعیت این است که در جوامع اطلاعاتی ما باور عمومی این است که برنامه هسته‌ای ایران هدفی جز دست کم حفظ گزینه داشتن سلاح هسته‌ای ندارد. آن کسی که اینجا یک موضع پرت دارد ایران است. واقعا چرا برای مصالح صلح‌آمیز باید چنین برنامه عظیمی داشت؟ ایران به این برنامه‌ای که در آن شاید صدها میلیارد دلار سرمایه گذاری کرده نیازی ندارد. کشورهای زیادی وجود دارند که برنامه تسلیحات هسته‌ای خود را کنار گذاشتند. کشورهای بسیار کمی وجود دارند که اورانیوم خود را غنی‌سازی و پلوتونیوم خود را باز فراوری می‌کنند و بنابراین ایران واقعاً درخواست برخورد ویژه و حفظ برنامه را دارد تا اینکه آن را کنار بگذارد. نظر من این است که اگر ایران می‌خواهد به طور کامل از لغو تحریم‌ها که در مورد آن صحبت می‌کند برخوردار شود، اگر می‌خواهد به نوعی به جامعه بین‌المللی بپیوندد، این واقعاً حداقل کاری است که باید انجام دهد تا نشان دهد که از این آمال تسلیحات هسته‌ای دست کشیده
است.
مایکل سینگ در واشنگتن بود. نسخه کامل این گفتگو رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. گروه موسیقی آریم که سال 1981 با انتشار تک آهنگ رادیو اروپای آزاد رادیو فری اروپ شروع به فعالیت کرد، نسخه ویژه از این تک آهنگ رو به مناسبت 75مین سالگرد تأسیس رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی منتشر میکنه. این در حالیه که جنجال بر سر کاهش یا پایان فعالیت این رسانه که رادیو فردا هم بخشی از اونه و چند رسانه دیگر که با بودجه آمریکا فعالیت میکنن ادامه داره و بسیاری اون رو تلاشی برای خاموش کردن صدای رسانه‌های طرفدار دموکراسی میدونن. حالا همزمان با روز جهانی آزادی مطبوعات فردا، این گروه موسیقی آریم اعلام کرده که نسخه ویژه و محدود رو از این تک آهنگ رادیو فری اروپ روی صفحه نارنجی منتشر میکنه و همچنین کالاهایی رو با نشانه این ترانه عرضه میکنه که درآمد حاصل از اون رو به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی اختصاص خواهد داد. در این مورد بیشتر میتونید در radiofarda.com بخونید درباره انتشار نسخه ویژه از اثر تاریخی آریم. و اما اوپن ای آی پس از انتقادات کاربران از بروزرسانی جدید چت جی پی تی که باعث می شد چت بات به طور غیر طبیعی از کاربران تمجید بکنه، این چت بات رو لغو کرده. درباره اون بیشتر از ملینا خوشیدیان بشنوید.
شرکت اوپن ای آی پس از آن که کاربران متوجه شدند نسخه جدید چت جی پی تی فارغ از محتوای گفته‌هایشان به شدت از آنها تمجید می‌کند، این بروزرسانی را از دسترس خارج کرد. اوپن ای آی به طور رسمی پذیرفت که نسخه جدید زیاده‌روی کرده و به رفتار چاپلوسانه متمایل شده است. سم آلتمن مدیر عامل اوپن ای آی در این خصوص گفت که مدل جدید چت بات به طور ناخودآگاه حالت متملقانه پیدا کرده است. کاربران یکی از موارد نگران کننده را گزارش کردند که در آن چت جی پی تی تصمیم فردی را برای قطع داروهایش تایید کرده و از او تمجید کرده و میگوید من خیلی به تو افتخار میکنم و مسیرت را ارج مینهم. در واکنش به این انتقادات، اوپن ای آی اعلام کرد که در حال آزمایش اصلاحات جدید برای رفع این مشکل است و به طور موقت این بروزرسانی را از نسخه رایگان چت جی پی تی حذف کرده است. طبق گفته شرکت، این چت بات توسط 500 میلیون نفر در هفته استفاده می شود و این مشکل که ناشی از تاکید زیاد بر بازخوردهای کوتاه مدت بود، باعث شده بود تا مدل به شکل غیر صادقانه و بیش از حد حمایتی پاسخ دهد. اوپن ای آی همچنین توضیح داد که تعاملات چاپلوسانه می توانند ناراحت کننده و حتی آسیبزا باشند و این شرکت به شدت در تلاش است تا آن را اصلاح کند. در همین راستا این شرکت اعلام کرد که علاوه بر اصلاح رفتار چت جی پی تی، در حال طراحی سازه‌های کنترلی جدیدی است که به افزایش شفافیت و حذف رفتارهای متملقانه کمک کند. کاربران نمونه‌هایی از این رفتار متملقانه چت جی پی تی را در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشتند. یکی از آنها گزارش کرده بود که چت جی پی تی به خاطر عصبانیت او از فردی که از او درخواست آدرس کرده بود از او تمجید کرده بود. اوپن ای آی توضیح داد که در طراحی شخصیت پیش‌فرض چت جی پی تی هدف این بوده که ابزار مفید، حمایتی و محترم نسبت به ارزش‌ها و تجربیات مختلف باشد، اما این ویژگی‌ها در عمل باعث بروز نتایج ناخواسته‌ای شده که باعث ناراحتی برخی از کاربران شده است. در پایان شرکت اعلام کرد که در حال کار بر روی راهکارهایی است تا کاربران بتوانند کنترل بیشتری بر رفتار این چت بات داشته باشند و در صورت تمایل رفتار پیش‌فرض آن را تغییر دهند.
و این هم از چاپلوسی چت جی پی تی که ملینا خورشیدیان درباره اون گزارش میداد. و با این گزارش میرسیم به پایان این ایستگاه 19 رادیو فردا. سپاسگزارم که همراه ما بودید در این برنامه. اگه میخواید اخبار و گزارش های ما رو دنبال کنید، حتما سری به وبسایت ما بزنید، ما رو در شبکه‌های اجتماعی از جمله اینستاگرام دنبال بکنید تا از تازه‌ترین خبرها آگاه بشید. من هانا کاویانی هستم، سپاسگزارم که در این ساعت پایانی جمعه همراه ما بودید. جمعه شب خوبی رو داشته باشید و شنبه اول هفته بهتری رو آغاز کنید.